ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا آخر ساعت با شما خواهم بود. در این ساعت علاوه بر اخبار افغانستان و جهان و برنامه آزادی شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور کرزی به خاطر حملات انتحاری روز گذشته در کابل و مزار شریف سفر خود را به انگلستان لغو نمود. تقبیح این حملات از سوی جامعه جهانی و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان و جهان از سید فتح محمد بها.
با سلام و صبح خیر، نخست توجه نمایید به سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی سفر خود به بریتانیا را به خاطر حملات انتحاری دیروز در چند ولایت افغانستان لغو کرده و به کشورش برگشت. حکومت افغانستان 4 معدن دیگر را در این کشور به مزایده گذاشته است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که وزارت خارجه آمریکا از کمک‌های این کشور به پاکستان دفاع کرده است. این هم مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سفر خود به بریتانیا را لغو نموده و به وطن برگشته است. به گفته حامد علمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دلیل لغو سفر آقای کرزی به بریتانیا حادثات انفجاری دیروز در مراسم عاشورا در کابل، مزار و قندهار می باشد که در نتیجه آن حدود 60 نفر کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. در جریان سفر به بریتانیا، رئیس جمهور کرزی قرار بود پیمان همکاری‌های استراتژیک را با این کشور امضا نماید. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق بعد. در این حال ایالات متحده، سازمان ملل متحد، ایران و کشورهای دیگر در مورد انفجارات روز گذشته در مراسم عاشورا در چند ولایت افغانستان همدردی خود را با مردم این کشور ابراز کردند. جیکارنی، سخنگوی قصر سفید، گفته است که ایالات متحده این حملات را به شدت محکوم می‌کند. بانکیمون، سرمنشی سازمان ملل متحد، هم در یک اعلامیه این حملات را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. ایران اظهار داشته است که هدف از این حملات ایجاد نفاق مذهبی و قومی در افغانستان می باشد و آن را تقبیح کرده است. در این مورد هم در ادامه برنامه با جزئیات می شنوید. حکومت افغانستان به خاطر به دست آوردن عواید بیشتر 4 معدن دیگر را در این کشور به مزایده گذاشته است. وحید الله شهرانی، وزیر معدن افغانستان، میگوید از مدرک استخراج این معادن میلیاردها دلار عاید به دست خواهد آمد. شهرانی میگوید در نظر است تا سال 2014 میلادی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند، هر سال 5 معدن را به مزایده قرار دهند. رادیو آزادی و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه آمریکا از کمک‌های این کشور به پاکستان دفاع نمود. قبل از این اعضای کنگره آمریکا خواسته بودند این موضوع بررسی شود که آیا کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده با پاکستان منافع ملی آمریکا را تأمین می‌کند یا نه. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز گفت به عقیده اداره رئیس جمهور اوباما کمک به پاکستان که هدف از آن تقویه مؤسسات دموکراتیک و اقتصاد در پاکستان می باشد به نفع آمریکا است. اما با در نظر داشته تیرگی اخیر در روابط ایالات متحده با پاکستان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که روابط با پاکستان پیچیده می باشد. اخیراً اعضای کنگره آمریکا از پاکستان اظهار ناراحتی کرده و این کشور را متهم می سازند که از شبکه افرادگرای حقانی که حملات بر قوای آمریکا را در افغانستان انجام می‌دهد حمایت می‌کند. روابط بین آمریکا و پاکستان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد توسط کماندوهای آمریکایی در ماه آگوست تیره و تار شد و کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در یک حمله هوایی آمریکا بر یک پوسته نظامی پاکستان در سرحدات این کشور با افغانستان این روابط را بیشتر متشنج ساخت. ایالات متحده آمریکا امروز سفارت آنلاین کامپیوتری را برای ایران جهت تشویق مردم این کشور به دیالوگ افتتاح کرد. این اقدام بعد از 3 دهه که سفارت ایالات متحده در تهران مسدود شد و روابط دیپلماتیک میان دو کشور قطع گردید صورت می‌گیرد. این صفحه اینترنتی در دو زبان انگلیسی و فارسی امروز به طور آنلاین فعال گردید. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در پیام ویدیویی خود در این صفحه اینترنتی گفت این وبسایت‌ها برای احیای دیالوگ‌ها میان ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها بعد از بسته شدن سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 میلادی یک تلاش محسوب می‌گردد.
Because the United States and Iran do not have diplomatic relations.
چون ایالات متحده آمریکا و ایران روابط دیپلماتیک ندارند، ما فرصت‌های مهم را برای گفتگو با شما از دست دادیم. اما امروز تکنولوژی جدید برای پر کردن این خلا میان دو کشور و مردم آنها برای درک بهتر بین آنها فرصتی را مهیا ساخته است و به همین دلیل سفارت آنلاین بازگردیده است. Virtual Embassy.
در سال 1979 میلادی 52 تن از دیپلمات ها و کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران توسط شبه نظامیان اسلامی و محصلان برای 444 روز گروگان گرفته شده بودند و همین موضوع باعث بستن سفارت آمریکا و قطع روابط دو کشور گردید. نظر به گزارش‌های رسیده از غزه در نتیجه حمله اسرائیل، در اینجا حداقل یک نفر از افراد گروه تندرو اسلامی جهاد کشته و چندین نفر دیگر آنها زخمی شدند. اردوی اسرائیل میگوید یک گروه را که می‌خواست برای حمله راکتی بر جنوب اسرائیل آمادگی بگیرد، مورد هدف قرار داده است. با گفته اردوی اسرائیل، آنها حاضرند بر علیه کسانی که در فکر حملات تروریستی بر علیه اسرائیل میباشند اقدامات را ادامه بدهند. نظر به خبرها، گروه اسلامی جهاد گفته است افرادی که در این حمله کشته و زخمی شدند همه اعضای این گروه بودند. در اوایل ماه گذشته اسرائیل و گروه جهاد چندین روز در برخورد قرار داشتند که در نتیجه آن 10 عضو گروه جهاد و یک اسرائیلی ملکی کشته شدند. اسرائیل گفته است که اگر حملات راکتی از غزه که تحت کنترل گروه حماس است بر اسرائیل ادامه پیدا کند، عمل جوابی انجام خواهد داد. جامعه جهانی دیروز روسیه را به خاطر انتخابات پارلمانی که در آن حزب صدراعظم ولادیمیر پوتین بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورد انتقاد کرده است. هیلاری کلینتون در سخنرانی خود در اجلاس وزرای خارجه سازمان نظارت کننده انتخابات که جزء از سازمان امنیت و همکاری اروپا می باشد، انتقادش را بر انتخابات روز یکشنبه روسیه یک بار دیگر تکرار کرد و گفت این انتخابات یک فضای نگرانی جدی را به جا گذاشته است. خانم کلینتون گفت او همین طور در مورد گزارش هایی که نازی مستقل انتخابات روسیه از جمله شبکه سرتاسری گالوس تحت فشار قرار گرفته است نگرانی دارد. کاترین اشتون رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا به این حقایق اشاره نمود که انتخابات ولسیجرگای روسیه یا دومای دولتی خود سازماندهی شده بود، آمادگی خوب آن مشاهده میشد، اما خانم اشتون اصرار داشت گزارش ها از مورد نقض قانون، چون عدم بی‌طرفی رسانه ها، عدم تفکیک میان حزب و دولت، اذیت و ممانعت تلاش های مستقل نظارت از جمله مواردی بودند که موجب نگرانی جدی اند. دیمیتری میدودوف رئیس جمهور روسیه این انتقادهای بین المللی را رد کرده و آن را مداخله در امور روسیه دانست و در عین زمان وزارت خارجه این کشور انتقادهای ایالات متحده آمریکا را غیر قابل قبول دانست. و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز هشدار داد که از کنفرانس تغییر اقلیم که در آفریقای جنوبی دام دارند نباید انتظار زیاد داشته باشند. بان کی مون در صحبت افتتاحیه کنفرانس تغییر اقلیم در شهر دوربان که در رهبر کشورهای جهان هم در آن سهم دارند گفت آینده کره زمین در خطر است. او افزود با در نظر داشت حقایق، مردم نباید از کنفرانس دوربان توقع زیاد داشته باشند. هفته گذشته در مذاکرات سطح پایین بین آمریکا و چین در مورد جلوگیری از گازهای خطرناک کدام پیشرفت قابل ملاحظه حاصل نشد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم سید سمع عباس باشید.
شنوندگان گرامی، در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به خاطر حملات انتحاری در مراسم عاشورا در کابل و مزار شریف سفر به لندن را لغو نموده به وطن برگشت. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و دیگر کشورها حملات انتحاری دیروز در افغانستان را محکوم کردند. وزارت معادن افغانستان چندین معدن دیگر این کشور را به مزایده گذاشته است. نظر کارشناسان افغان در مورد موقف ایران که با حضور دامدار آمریکا در افغانستان مخالفت می‌کنند. مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر خواهد رسید. و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:10 دقیقه صبح است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که قرار بود دیشب آلمان را به قصد بازدید از بریتانیا ترک کند، به دلیل حملات بمی مرگبار در شهرهای کابل و مزار شریف سفر خود به بریتانیا را لغو نموده و دوباره عازم افغانستان شد. لغو سفر رئیس جمهور کرزی را حامد علمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی خبر داد. حامد علمی که جهت آمادگی سفر رئیس جمهور قبلا به لندن رفته بود، در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور به خاطر این حملات که مسئولیت آن را گروه لشکر جنگوی مستقر در پاکستان به عهده گرفته است، خیلی متأثر می باشد. حامد کرزی و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز در برلین در یک کنفرانس خبری این حملات را شدیداً محکوم کردند. حامد کرزی گفت این اولین بار است که در چنین روز مذهبی در افغانستان همچون یک حادثه وحشیانه رخ می‌دهد. ایالات متحده آمریکا و ایران حملات انتحاری دیروز را در کابل و مزار شریف تقبیح کردند. جک کارنی سخنگوی قصر سفید گفت ایالات متحده آمریکا حملات دیروزه را شدیداً محکوم می‌کند. جک کارنی که با رئیس جمهور باراک اوباما یک جا راهی شهر کانزاس بود، در طیاره به خبرنگاران همراه اظهار داشت ایالات متحده آمریکا به حمایت و همبستگی با افغانان دوام می‌دهد. ایران هم دیروز این حملات را محکوم کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت هدف این گونه جنایات دامن زدن به مناقشات قومی و فرقه‌ای در این کشور و صدمه رساندن به اتحاد ملی می باشد. سازمان ملل متحد هم این حمله را تقبیح کرده است. حامد کرزی در سفر بریتانیا قصد داشت تا قرارداد استراتژیک را با این کشور امضا نماید. افغانستان قبل از این با هند پیمان استراتژیک را امضا کرده و در مورد امضای چنین یک سند با ایالات متحده آمریکا گفتگو جریان دارد. آلمان نیز دیروز گفت این کشور آماده است تا سند همکاری‌های دراز مدت را با افغانستان امضا کند و به شمول فرانسه با دیگر کشورهای اروپایی هم برای امضای همچنین قرارداد گفتگو جریان دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان به خاطر به دست آوردن عواید بیشتر 4 معدن دیگر را در معرض داوطلبی قرار داده است. وحید الله شهرانی وزیر معدن افغانستان می گوید از مدرک استخراج این معدن میلیاردها دلار عاید دولت افغانستان میگردد. شهرانی میگوید در نظر است تا سال 2014 میلادی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند، هر سال 5 معدن را در داوطلبی قرار بدهد. تفصیل بیشتر را در گزارش از مقیم نائب میشنوید.
افغانستان 4 معدن دیگر که ارزش آنها به میلیاردها دلار پیش بینی شده است به مزایده قرار داد. معادن مس و طلا در ولایت بدخشان، هرات، غزنی، بلخ و سرپل که به مساحت حدود 2200 کیلومتر مربع پیش بینی شده موقعیت دارد. حکومت افغانستان با وجود ناامنی ها تلاش می کند که جهت افزایش عواید خود به استخراج معادن بپردازد. افغانستان که مهاد به خشکه بوده و به بحر را ندارد، برای ازدیاد عواید داخلی بیشتر بالای استخراج معادن خود حساب می کند. اما این منابع طبیعی به سرمایه گذاران خارجی، به شبکه ترانسپورتی خوب و به امنیت بهتر نیاز دارد. جیولوژیستان چند دهه به این سو به این پی بردن که افغانستان به طور فراوان دارای معدن مس، نقره، کوبالت، آهن و دیگر منرال های کمیاب می باشد که در جهان در صنعت نظامی، تلفن های موبایل، بطری موتر و توربین های بادی از آن استفاده می شود. وزارت دفاع آمریکا ارزش معدن افغانستان را به 1 تریلیون و یا 1000 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان که در لندن در یک کنفرانس در مورد استخراج معادن اشتراک کرده، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که او از سرمایه گذاران جهان دعوت به عمل می آورد که در داوطلبی این معادن قدم بردارند. وزیر معادن افغانستان اضافه کرد که این کشور در نظر دارد که تا 2014 میلادی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند، سالانه تا 5 معادن را به داوطلبی قرار دهد. وحید الله شهرانی برای جلب سرمایه گذاران خارجی جهت استخراج معادن این کشور سلسله سفرهای خود را به خارج سرعت بخشیده است. شهرانی میگوید امیدوار است که سرمایه گذاران خارجی در استخراج معادن این کشور سرمایه گذاری کنند. وی گفت هرچند جنگ و نارامی در کشور جریان دارد، اما قطعات خاص برای تامین امنیت معادن نتیجه خوبی داده است. در سال 2007 میلادی کمپانی چینایی قرارداد استخراج مس عینک لوگر را به دست آورد. گفته می شود معدن مس عینک از لحاظ ظرفیت یکی از 9 معدن بزرگ جهان به شمار می رود. وزارت معدن افغانستان می گوید در 5 سال آینده در معدن مس عینک برای 4 تا 5 هزار افغان فرصت کار مساعد گردیده و به ارزش صدها میلیون دلار عاید دولت می گردد. ماه گذشته کمپانی های هندی و کانادایی قرارداد استخراج معدن آهن بامیان را به دست آوردند. در این معدن که دارای 1.8 میلیارد مکعب آهن ذخیره می باشد برای هزاران تن افغان هم فرصت های کاری مساعد می گردد.
شماری از باشندگان شهر کابل می گویند با وجود هشدار وزارت تجارت و صنایع افغانستان هنوز هم نرخ گاز کاهش نیافته است. تعدادی از ساکنان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند تا حال وزارت تجارت و صنایع با کسانی که گاز مایع را در بدل پول گزاف به فروش می رسانند هیچ نوع برخورد قانونی نکرده است. اما مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان این ادعاها را رد کرده می گویند آنان تا اکنون یک وارد کننده بزرگ گاز مایع را دستگیر و شماری از دکان های گاز را نیز مسدود کردند. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از شهر کابل.
شماره از باشندگان کابل یک بار دیگر از وزارت تجارت و صنایع افغانستان انتقاد کرده و میگویند این وزارت در جهت کنترل نرخ گاز مایع در شهر کابل کوتاه آمده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان چند پیش هشدار داد که اگر گازفروشان یک کیلو گاز مایع را بلندتر از 55 افغانی به فروش برسانند مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت. اما برخی از ساکنان کابل میگویند هنوز هم گاز مایع در این شهر بیشتر از نرخ تعیین شده به فروش میرسد و به گفته آنان وزارت تجارت و صنایع با متخلفین هیچ برخورد قانونی نکرده است.
وزارت تجارت نه که بدر ما گیر میکنیم بدر میگذن نفران مدسر گازا میگذن همه های چیزی داره به دست نامده همون گاز همون نرخ همون چیزی همه شگی است.
کدام کاری ما و شما عملی شده که یه عملی شده
ارزان نشده چیزی گزارت میگه بورد عملی نمیکنه گاز همون کیلوی 80 روپا و 100 روپا و درام میبارد
این موشی است نون صد روپا کار میکن یک کیلو گاز میشه او دوزه هم نمیشه یه چیز نکرد نه بندی کرد نه جریمه کرد نه دکانش قایم کرد یه چیزی نکرد همون چیزهایی که میگه میباید عملی زر اجرا کنه.
اما مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان در پاسخ به این شکایت مردم میگویند که آنان در این بخش بی تفاوت نیستند و با شماری از افراد متخلف برخورد قانونی صورت گرفته است. وحیدالله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در ادامه چنین گفت:
یک تجاری بودند که ما سرشان گاز فروختیم در حیرتان به 920 دلار یک تن و او را فروخته بودند به 1120 دلار. او را که گیر کردیم ما ولوی چرنوالی معرفی کردیم فعلا در توقیف خانه هستن و همچنان در خیرخانه در دیگه جایه چند شرکت ها را گیر کردیم که گاز را بلند می فروختن و ارزان خریده بودن و هم فعلا جوازه را پیشان گرفتیم. بعضی دکان ها هستن که بسته هستن. بسیار زیاد مشکل هستن که به هر دکان ما یک پلیس استاد کنیم. کمک مردم رو می خواهیم، از ارگان های امنیتی کمک خواستیم، کسی رو گیر کنیم که احتکار میکنه احتکار جنایت هستن و کسی که جنایت میکنن او باید به پنجه قانون سپرده شود.
شماره از کارشناسان افغان به این باورند که حکومت افغانستان توانایی کنترل قیمت گاز را ندارد. به گفته این کارشناسان نبوده یک برنامه درست برای کنترل قیمت ها در افغانستان یکی از عوامل بلند رفتن قیمت ها به خصوص نرخ گاز مایع در این کشور است. استاد سیف الدین سیحون استاد پانزده اقتصاد پانتون کابل بعد دیگر عوامل اشاره میکند که باعث شده قیمت گاز مایع در افغانستان به طور سرسام‌آور بلند برود.
درست است که قیمت بین‌المللی گاز بلند میرود، اما دفعه‌ای نمیشه که 100% بلند برود. 100% بلند نرفته، اما در افغانستان با توجه به انحصار خصوصی که در گروه در دست یک عده از معدود فروشندگان است یا وارد کنندگان است، اینا به شکل مصنوعی قیمت‌ها را بلند می‌برند و بالای مرز قیمت‌های انحصاری اعمال می‌کنند.
بلند رفتن قیمت گاز مایع نه تنها افغانان عادی را نگران ساخته، بلکه شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز از این ناحیه تشویش دارند. در بخش از نشست روز یکشنبه ولسی جرگه بار دیگر بحث‌های در این مورد صورت گرفت. رمضان بشردوست و محمد عارف رحمانی دو تن از اعضای ولسی جرگه:
امید ما شنیدیم تعهد کرد که قیمت گاز 55 افغانی میباشد، امروز 80 افغانی در بازار پیدا نمیشه. چرا وزارت تجارت در جایش نشسته هم بخاری برقی دارن، گازی دارن، چوبی دارن، ایرکن کندیشن دارن، اما اکثر مردم ما امروز یک کیلو گاز پیدا نمیتونن. اونا چند مرتبه به ما وعده دادن و دیگه هیچ کاری نشد.
پس از آن که تاجران افغان با اعلام وزارت تجارت و صنایع در مورد فروش 1 کیلو گاز مایع در بدل 55 افغانی به شدت مخالفت کردند، این وزارت به تازگی اعلام کرده که 1 کیلو گاز مایع باید از سوی سکتور خصوصی 69 افغانی و توسط دولت 59 افغانی بالای متقاضیان فروخته شود. اما به نظر می رسد که فروشندگان گاز مایع به این درخواست وزارت تجارت و صنایع نیز توجه نکرده و هنوز هم 1 کیلو گاز مایع در بازارهای کابل در بدل 80 تا 90 افغانی به فروش می رسد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شنوندگان گرامی، حالا غفور ملکزاده متین مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه کریسچن ساینس مانیتور چاپی امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان با کمرنگ شدن روند صلح افغانستان می خواهد کمک های خارجی ادامه پیدا کند مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. زمانی که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نمایندگان 100 کشور و سازمان‌های بین‌المللی را که در بن آلمان برای بحث روی آینده افغانستان گرد هم آمده بودند مورد خطاب قرار داد، یک بخش از بیانیه‌اش به صورت آشکارا مختصر بود: آشتی با طالبان. به نشریه روزنامه، از آنجایی که میان سیاستمداران غربی و افغان متداول و یا به اصطلاح عادت شده است، آقای کرزی در وسط بیانیش دفعتن اظهار کرد او با تلاش‌های آشتی که مطمئن ترین مسیر برای صلح دوامدار در افغانستان می باشد متعهد است و در عین زمان اعتراف کرد که در این جهت اخیراً عقب نشینی‌های هم داشتند. اما داود مرادیان، یک تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در پوهنتون امریکایی افغانستان، می گوید من فکر می کنم آنهایی که از آشتی حمایت می کردن تحرک تضادها و ناسازگاری های افغانها به شمول ماهیت طالبان و طرز دید جیوستراتژیک پاکستان را نمی دانستند. حالا آنها ناسازگاری های دید ما را برای افغانستان و منطقه و دید جیوستراتژیک پاکستان را برای منطقه درک می کنند. روزنامه کریسچن ساینس مانیتور در اخیر این بخش مقاله می نویسد: چند ماه بعد از جرگه صلح، حامد کرزی به منظور رسیدن با طالبان شورای عالی صلح را ایجاد نمود. اما از آغاز معلوم بود که این شورای عالی محکوم به فنا یا زوال است، زیرا در این شورا دشمنان قدیم طالبان جمع شده بودند. همین بود که شورا عوض نتیجه و پیشرفت شرمندگی و اهانت تحویل داد. آخرین ضربه زمان وارد شد که پاکستان این حامی و همکلام طالبان به بانه حمله ناتو بالای پست‌های امنیتی کنفرانس بن را تحریم نمود. روزنامه دیگر چاپ امریکا نیویورک تایمز زیر عنوان افغانها در کنفرانس بن گفتند برای سالها با کمک ها ضرورت دارند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: یک تعداد زیاد کشورها و سازمان ها به روز دوشنبه گذشته با هم جمع شدند تا یک پلان انتقالی را بعد از خروج نیروهای خارجی در ختم سال 2014 میلادی بریزند. اما مقامات حکومت افغانستان یک ضرب العجل جدید در فکر خود داشتند. به نشریه روزنامه نیویورک تایمز، حامد کرزی و سایر مقامات افغان حمایت سیاسی و نظامی برای یک دهه دیگر و کمک‌های مالی تا 3 دهه دیگر، یعنی تا سال 2030 میلادی تقاضا نمودند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران در کنفرانس بین المللی بن عکس‌العمل‌های تندی را در افغانستان برانگیخته است. علی اکبر صالحی در این نشست یک بار دیگر نگرانی کشورش را در مورد ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان ابراز کرد. کارشناسان افغان این اظهارات مقامات ایرانی را خلاف عرف دیپلماتیک دانسته و میگویند ایران همواره تلاش کرده است تا از این گونه نشست‌ها به نفع خود استفاده نماید. قبل از این در کنفرانس استانبول نیز وزیر خارجه ایران تلاش کرده بود تا ذهنیت شرکت کنندگان کنفرانس را به نگرانی های کشورش در مورد ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان متمرکز بسازد. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
با گفته کارشناسان افغان، ایران و پاکستان از کشورهایند که برخلاف تلاش‌های جامعه بین‌المللی تلاش می‌کنند تا مشکلات در افغانستان همچنان موجود باشد. با گفته این کارشناسان، از یک سو پاکستان نشسته بین‌المللی در مورد آینده افغانستان را تحریم می‌کند و از سوی دیگر ایران تلاش می‌کند تا از برگزاری همچون نشست‌ها به نفع خودش کار گیرد. بعد از نشست استانبول، وزیر خارجه ایران یک بار دیگر در نشست بن تلاش کرد تا برخلاف آجندا توجه شرکت کنندگان کنفرانس را به نگرانی‌های کشورش در مورد ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان جلب نماید. احمد سعیدی، کارشناس و دیپلمات سابق افغان در پاکستان، این گونه اظهارات را از اهداف مغرضانه ایران دانسته می گوید.
صحبت های علی اکبر صالحی در اجلاس استانبول هم تخریش کننده بود، علیه منافع ملی افغانستان بود. صحبت های روز گذشته آقای علی اکبر صالحی در جرمنی هم تخریش کننده بود، میخواست که جهان علی طرح استراتژیک بین امریکا و افغانستان امضا بشه برانگیزه. اینها ظاهرا به خاطر منافع افغانستان سفر میکنن، اما در اجلاس علی منافع افغانستان گپ میزنن و کوشش میکنن که اهداف مقرضانه خود را تشکیل کنن.
با نظر کارشناسان، اظهارات وزیر خارجه ایران برخلاف آجندای نشست بین المللی بن بوده و تلاش کرد تا از این نشست به سود کشورش کار گیرد. هرچند آقای سعیدی این تلاش ایران را زیان‌آور می‌داند، اما میگوید جامعه جهانی درک کرده است که ایران چه سیاستی را دنبال می‌کند. محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون کابل، تنظیم کنندگان کنفرانس را مقصر می‌داند که زمینه را برای ایران مساعد نمودند تا از تریبیون کنفرانس به نفع خود کار گیرد.
زمانی که افغان‌ها این گونه کنفرانس‌ها را تنظیم می‌کنند، قبلاً باید و سخنرانان کنفرانس را مشخص نمایند و موضوع را که سخنرانان بالای آن صحبت می کنند نیز مشخص سازند. من فکر می کنم این یکی از اضعاف‌های کنفرانس بود که گذاشتند ایرانیان از تریبیون کنفرانس بن به نفع خود استفاده نمایند.
با گفته آقای اطمر، این اولین بار نیست که ایران این تلاش را می کند، بلکه احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز از تریبیون در کابل برای اهداف سیاسی خود استفاده کرده و بر ضد آمریکا شعار داده است. اینکه این سفارش ها تا چه حد برای مقامات افغان قابل قبول خواهد بود، پیش بینی در این مورد مشکل است، زیرا کابل تهران را از دوستان نزدیک خود می داند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا خواهان یک رژیم جدید با گذشت با تحمل و آزاد در سوریه شده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، که بعد از ملاقات با چندین تن از رهبران گروه‌های مخالف سوریه در شهر ژنو صحبت می‌کرد، گفت پیشرفت به سوی حاکمیت قانون مهم است. این در حالی است که فرار از جمع نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد و پیوستن آنها به قوای شورشی در این کشور که در تلاش سرنگونی رژیم می‌باشند، به طور فزاینده رو به افزایش است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی و آژانس خبری رویترز را در این مورد پیشکش می‌کند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در سخنرانیش بعد از ملاقات با شورای ملی مخالفین سوریه در شهر ژنو گفت سوریه‌ای ها نه تنها در پی برکناری بشار الاسد باشند، بلکه باید به سوی حاکمیت قانون هم به پیش روند. خانم کلینتون گفت در روند انتقال دموکراتیک علاوه بر سرنگونی رژیم بشار الاسد، دیگر مسائل مهم نیز شامل می باشد. به این معنا که قرار دادن سوریه در یک مسیر حاکمیت قانون و حفاظت از تمام حقوق اتباع بدون در نظر داشت فرقه، نژاد، قوم و جنسیت خیلی پر اهمیت است. خانم کلینتون که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت مخالفین سوریه درک کردند که اقلیت‌ها در این کشور برای داشتن یک رژیم پرتحمل و آزاد نیاز به یک اعتماد و اطمینان دارند. بشار الاسد خود از یک فرقه اقلیت علوی از شاخه مذهب شیعه است، در حالی که اکثریت مردم سوریه پیرو مذهب سنی می باشند. ملاقات هیلاری کلینتون با گروه های مخالف حکومت سوریه یک هفته بعد از آن صورت می گیرد که شورای ملی مخالفین سوریه تحت نام گروه های مخالفین که بیشتر آنها در خارج از این کشور زندگی می کنند در ترکیه با گروه اردوی آزادی که از نیروهای مسلح بشار الاسد جدا شده و در خاک سوریه فعالیت دارد با هم دیدار کردند. بسما کودمنی، سخنگوی شورای ملی سوریه، گفت هر دو جانب تلاش هایشان را هماهنگ ساختند و به گفته وی روابط میان آنها در حال رشد است. اردوی آزاد سوریه مدعی است که 20,000 عضو دارد. آنها روز به روز مجهزتر می شوند و حملات شدید را علیه اردوی سوریه به راه می اندازند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات
رو با فرد بارون دیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. سید فتح محمد بها در استیجو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور کرزی سفر خود به بریتانیا را به خاطر حملات انتحاری دیروز در چند ولایت افغانستان لغو کرده و به کشورش برگشت. حکومت افغانستان 4 معدن دیگر را در این کشور به مزایده گذاشته است. وحید الله شهرانی وزیر معدن افغانستان میگوید از مدرک استخراج این معدن میلیاردها دلار عاید به دست خواهد آمد. وزارت خارجه آمریکا از کمک‌های آمریکا به پاکستان دفاع نمود. قبل از این اعضای کنگره ایالات متحده خواسته بودند این موضوع بررسی شود که آیا کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به پاکستان منافع ملی آمریکا را تأمین می‌کند یا نه. ایالات متحده آمریکا امروز سفارت آنلاین کامپیوتری را برای ایران جهت تشویق مردم این کشور به دیالوگ افتتاح کرد. جامعه جهانی دیروز روسیه را به خاطر انتخابات پارلمانی که در آن حزب صدر اعظم ولادیمیر پوتین بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد انتقاد کرده است. و نظر به گزارش‌های رسیده از غزه در نتیجه حمله اسرائیل، در اینجا حداقل یک نفر از افراد گروه تندرو اسلامی جهاد کشته و چندین نفر دیگر آنها زخمی شدند.
شنوندگان گرامی، شما خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه شما را به برنامه آزادی و شنوندگان جلب میکنیم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه مخصوص خودتان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با دکتر انوارالحق احدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان. اما در قدم اول توجه نمایید به پیام ها در مورد برفباری های اخیر و مشکلات مردم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، از ولایت تخار هستم، متولی رستاق هستم، قریه از آسمان. یک گوشه کشلاق است، وطن است، او با کلی بررسی نمی کنه. هر دو سیو با کلی مشکلات داره مردم، هر دو سی سرک. این از پس دیگر روز زمستان می آید دیگر بیخ خداوند پرده منا کنه. اگر با گوشی همه کلانه برسانیم خوش می شیم. من
محمد اکبر هستم از ولایت بدخشان و رسوالی کوهستانی را. ما مشکلاتی پیدا داریم که 2-3 ساعت در کوبولا میشم از دادیسه برف و باد و این گپا میرم ایچ پایم رخ نمیشه و باز مشکلاتی خود نارکره پاس میگردیم.
من در نسیم عرفی دایکندی، در این چند روز اخیر وارندگی های شدید در ولایت دایکندی و لفتالی خیلی صورت گرفته که در پای تدارکاتی مردم را خراب کردن. یک گونه طرف مقامات دولتی صورت نگرفته که
خیلی مال ما در کوهستان از ولایت سریپول هستیم بند مونده، مال ما در طلب رسیده در برپای آواری آخیر.
الان راجی آزادی، من در ولایت بدخشان آرزوالی ارکول تماس کردم. مشکلات ما بسیار همه بارندگی های سنگین در چند روز خانه های مردم به ویران ساخته و
بنده سمیم هستم از ولسوالی میرامور مزاحم میشوم. مبتلایانی به بیماری هایی که از سرما سرایت میکنه نیز فراوان شده. متاسفانه خدمات صحی در ولسوالی میرامور بسیار کم و ضعیف است.
شنوندگان عزیز، تعداد از پیام ها در مورد مشکلات در اثر برفباری ها نشر شد. امید است که به گوش مسئولین امور برسد. البته شما هم می توانید مستقیما به تلفن های نوکریوال حالت اضطرار تلفن کنید. اگر قلم و کاغذ دارید لطفا یادداشت نمایید که من شماره ها را برایتان می گویم. شماره تلفن چنین است: 020 210 45 59. شماره را تکرار می نمایم: 020 210 45 59. شماره تلفن نوکریوال حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث را یک بار دیگر برایتان تکرار می نمایم: 020 210 45 59.
سلام بر رادیو آزادی. کار صاحب الله است به ضلعت بغلان و سوال نرین صحبت میکنم. آقای ظریف نظر، این حرف مرا به کلانا بر این جواب برسانیم. قریه علمتو یک ماشین آسیا دارم تحت تصرف سیل است. هر کدام اینجا خدمت میکنه دیگه همینجا بیایا دکه میدازه یا ایس که کلان کمک های دیگه میکنه، این صدای مرا به گوش اینجا برسانیم. پلی از خارج میاد ولی ما تانوز کمکای بین المللی یا دیگه ولایتی را ندیدیم. و سلام از طرف قاری سیف الله، ولایت بغلان، ولسوالی نارین، قریه المتو، دره کاریز.
آقای جریفی نظر، شما را با آنچه که دوست دارید قسم که پیام ما را مکرران پخش نماید. میخواستم از مقامات دیتلا سوال نمایم که آیا ولسوالی نهرین جز خاک افغانستان شمار می شود یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشه، نمیدانم خصومت شما علیه ملت نهرین چیست؟ ببینید که این روز خوندیزی که در این ولسوالی می باشد، در ولسوالی مارجه نیست، به امنی که در این ولسوالی است، در ولسوالی بالا مرغا می باشد. در زیدنان متوجه باشید که عوایدی که از طریق معدن زغالسنگ در این ولسوالی است، در آن ولسوالی هم نمی باشد. باسازی که در آن ولسوالی است، در این ولسوالی عقب مانده نارین نمی باشد. حالا خود شما داور شد قضاوت نمایید که مشکل در کجاست. خیر است که ملت مردم نارین وکیل نداره، اگر وکیل نداره خداوند تو بالای سر ناظر و شاهد است. این قدر بدبختی تا به حال شد بخت است. خداحافظ. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم. رادیو آزادی. یک از شهروندان کابل هستم، یک از مامورین دولت. اعتراض ما از دولت است که نرخ‌ها بسیار زیاد بالا رفته. مامورین چیزی نمیتونن خریداری کنن، هم گاز، هم چوب، همه چیز، هم مواد افتضاحی. وزیر و وکیل خوب معاششان بلند از اقصیشان نیست، میتونن فرزندانشان خوب درس بخونن، مکتب بخونن. و ما مردم فقیر، ما مردم غریب نمیتونیم بسیار زیاد. ما 6000-5000 ما کرایه‌خانه بدیم، از این هتل بخریم، از این گاز بخریم، ما چی کنیم؟ خواهش ما از دولتی است که در نرخ‌ها کنترل بیاره. و دیگه پارلمان هم 4 نفر وکیل است میخواد و 4 نفر وزیر دعوت میکنه و میخواد میگه که نرخ‌ها بالا رفته. و وزیر ها میگه که به 4 نفر مافیا بستگی در حضور ما نمیرسه. بیادر اگر حضور تو نمیرسه ایلا بتن بمو شلاق بدستا، ایلا بتن بمو اماراتی هایی که بیان چهار نفر دوزه ببرن، 4 نفر قتل سرشان قطع کنن که مردم بخواه. اگر شما نمیتونن بیادر ایلا بتن که دوباره بیا حکومت کنن، نمیتونن چی جبر است مردم غریب پایمال کردن، مردم فقیر پایمال کردن. بیادر دقصیش یا خودتون دقصیش کسی کسی نیستن و شایتان بلند است و در قصه مردم غریب نیستن. در نمیتون این لابتون حکومت برای که دیگه. خدا حافظ. سلام علیکم.
دکتر صاحب انوالحق احدی، وزیر صاحب تجارت، در یه آخر بسیار جد پیام داریم از کابل و اطراف افغانستان که قیمت مواد ارتزاقی در پالیش، قیمت مواد سوخ بالا رفته و مردم بسیار جد شکایت میکنن. در این مورد چی باید شب صاحب؟ شما چی میتونین بکنین یا چی جواب دارین صاحب؟
مواد ارتزاقی خود قدر بلند نرفته، حتی چند روز گذشته قیمت روغن و قیمت بوره پایان آمده. قیمت گندم در کابل 2 هفته پیش بلند رفته بود و هم پس به 1050 با آمده. در کندوز یک کم قیمت گندم بلند است، اما در بلخ و در هرات و در ننگرهار در اینجا پایان آمده. دیگه مواد اتزاقی تو خاص بود و مشکلی ما نمی بینم فعلا. ولی مواد سوخت، بله، قیمت غاز بلند رفته بود و دلایل مختلفی هم داشت، یکم قیمت بین‌المللی بلند رفته بود. دیگه ای که بر اساس گفته تاجرها از ماه نوامبر اونا نتانستن که از قزاقستان خریداری کنن، تنها مال را که از ترکمنستان خریداری کرده بودن در بازار بود. وقتی که قلب در بازار بیاد قیمت ها بالا میره، ولی ما مداخله کردیم. ما برای تاجرها صادق هم گفته بودیم در قسمت مواد نفتی ما فقط فرمول قیمت عرضه و تقاضا را قبول نمی کنیم. ما میگیم که با چند خریدی چند برای تمام شده و یک فیصدی فایده برتان میدیم. با مو اساس ما حرکت کردیم، قیمت ها را پایان آوردیم، یعنی پایان تعیین کردیم. یک عدم آمد پری روز در حدود 1000 تن به قیمت نسبتا پایان از حیرتان بردند به طرف کابل و به یک قیمت بامرای عمده فروش ها یک قیمت 920 دلار موافقه شده. انشاءالله که در آینده هم ارمی قیمت استفاده میشه و برای امروز دامرایشان صحبت کردم. ممکنه من در مزار شریف هستم برای تاجرهای تیل و غاز میبینم. توقعی ما ایست که اونا گفته شده برای ما که در حدود 5000 تن از غاز از ازبکستان در راست میایه و 5000 تن دیگه تو ممکن است کمی پسان یک ماه بعد باشه از ترکمنستان باید برسه. با این اساس در زمستان اکثرا هم یک کمی قیمت های غاز بلند میره، ولی این دفعه یک کمی بسیار زیاد بلند رفته بود. ولی ما مداخله کردیم و پیشنهاد ما برای حکومت و برای پارلمان امی بوده که فعلا ما نظارت میکنیم، ولی در طویل مدت باید وزارت تجارت مواد نفتی به اندازه کافی دارایی داشته باشه که خودش به سطح بین‌المللی خریداری کنه پیش از پیش و اینکه ذخایر داشته باشه. تمام دارایی را فعلا نداریم. امروز هم در پارلمان این موضوع صحبت شد و با وزیر صاحب مالی هم پیشتر هم گفته بودم که لااقل برای ما 1.5 میلیون دلار دیگه اینا باید بدن که ما بتونیم تقریبا 20% مارکت داشته باشیم. به این صورت باز حکومت بسیار به شکل مؤثرش جلوی انگیزه قیمت مواد نفتی را گرفته میتونن. فعلا هم بد نیست، یک چیز تاثیری به همین سری روزم در کابل قیمت ها بین 68 بود و دیروز که مال رسیده من توقع دارم که به 67 کمتر از قیمت ها پاینده.
خب در یه واخر رئیس جمهور در بیانات خود اظهار داشتن که تقریبا 6 میلیارد دلار ذخیره دارد دولت. از این ذخیره نمیشه که در یه موارد استفاده شوه؟
خب این ذخایر بانک مرکزی است. ذخایر بانک مرکزی قوانینی داره و یک قسمت از اوام هست البته و اوام با مو اندازه که پول نشر میکنه باید یک پشتیوانه داشته باشه بر اساس موافقه که ما با IMF کردیم. یعنی دولت یک دست باز دو قسمت نداره، اما ممکنه یک قسمتش ممکنه 100-200 میلیون دلار شد ما شما که از استفاده شد، ولی اون مربوط به وزارت مالی است. ما بخواست وزارت مالی هم میتیم دارایی دولت
به دست
وزارت مالیه
می باشه. وزیر محترم یک موضوع جالب که در اواخر بسیار زیاد در افغانستان هم متخصصین گپ میزنن، مخصوصا در اواخر وزیر صاحب اقتصاد هم به این موضوع داخل شدن، گفتن که سیستم اقتصاد بازار آزاد بر افغانستان بسلا خوب نیست. و شما در این مورد چه فکر میکنید؟
اون روزا به سالمان هم میره توجیه دارم که در بسیاری اجناس در تمام دنیا این سیستم اقتصاد بازار است. پیش در افغانستان هم اینمی بود. مثلا ما نمیتونیم که قیمت چینی را برای مردم تعیین کنیم، ما نمیتونیم قیمت قالین را تعیین کنیم یا قیمت تکه را تعیین کنیم یا بوته برشان بگویم یا کریم دندان را بگویم و غیره و غیره. از او تقاضاست و قیمتش را بازار تعیین میکنه. امکان نداره الا که یک مملکت کاملا یک اقتصاد کاملا سوسیالیستی باشه که دولت هر چیز را تعیین کنه. به غیر از او امکان نداره. ولی بعضی موارد هست که من قبلا هم به حکومتی را پیشنهاد کرده بودم، بعضی مواردی هست که زندگی سر زندگی مردم بسیار تاثیر داره و با وجودی که در بعضی موارد که پیشرفته اونا عموم موضوعات هم به اقتصاد بازار بر اساس عرضه و تقاضا مانده، ولی من فکر میکنم به مملکت مثل افغانستان واری این خطرناک است که ما کاملا نیره به اقتصاد بازار باریم که اگر تقاضای مردم چنان باشه که یک کیلوگرم غاز یک کسی به 2 سنت بفروشه و اینا هم میره بخره و یا هم در قسمت آرد و گندم قیمت ها بسیار بلند داره و حکومتش مداخله نکنه، این عواقب خراب داره. و رئیس جمهورم به قسمت با ما هم عقیده هستن. در قسمت لااقل مواد نفتی برای ما اجازه داده که در قسمت بازار ما مداخله کنیم و در قسمت مواد خوراکی ممکن در آینده ما پیشنهاد بکنیم که حکومت تدابیر پیش از پیش که به او موافقه شده تدابیر اتخاذ کنه که اگر خدا نخواسته کدام روز قلت مواد غذایی میاد که در صورت مسئولیت حکومت چی میباشه و خصوصا مسئولیت وزارت تجارت و وزارت زراعت به ارتباط چی میباشه. خب به جواب سوال شما به صورت عموم من طرفدار بازار هستم در تمام دنیا اقتصاد بازار است و اصلا یک بدیلی هم نداره، ولی در بعضی موارد حکومت باید در بازار مداخله کنه و او مداخله خود باید توجیه کنه، دلیل واضح شه بگه، مثل که ما الان میگیم که برای تاجر این بسیار بلند تمام شده و اونا این به 70-80 افغان بفروشه، نه برای اونا نمی 40-42-43 افغانی تمام میشه، ولی از این که قلت است و وکلت هم اولان بار خودشان کنترل میکنن، در اون صورت قیمت ها را بالا میکنن و زندگی مردم خراب میکنن، در اون صورت باید حکومت مداخله کنن، یعنی در بعض سکتور ها باید حکومت مداخله کنن، در صورت عموم اقتصاد بازار برای ما قابل قبول.
من فکر میکنم که وزیر محترم مردم آگاهی کامل نداره، چی تجارا چی کسایی که در دولت هم حتی کار میکنن از این سیستم خوب خبردار نیستن. این نمیشه که به خاطر آگاهی مردم یک سلسله پروگرام از طرف دولت شوه که هم مردم آشنا شون و حق خود بفهمن، هم کسایی که رهبر هستن اونا هم بفهمن که چی باید بکنن. برای ازی که وزیر صاحب اقتصاد اگر بخیزه این گپ بگویه خب مسئله یک ذره ضعیف میشه، مردم هم باز اعتماد نمیکنن.
خب من نوایش رو بستم، چندین بار من کوشش کردیم در پوانتونا در تلویزیونا هم صحبت کردیم به ارتباط و ممکن در آینده هم صحبت کنم. وزیر شد اقتصاد اونا گفتن مختلط، خب مختلط این اختلاطی شیست که در بعض ایسا باید حکومت باشه، خب منامرم بعض ایسا را خب مام ننگیم کلش باید حکومت باشه، خب البته با خودشان توضیح میکنن این موضوع را. من خب گفتم میتونم که اقتصاد سوسیالیستی اگه اقتصاد ناکام بوده و ما به ترکی دستانه میتونم.
دکتر صاحب انوالحق احدی وزیر صاحب تجارت، بسیار جا تشکر از معلوماتتان، امیدوار هستیم که قناعت شنوندای عزیز ما هم حاصل شود. صاحب
تشکر، زنده باشید.
محترم آقای محی‌الدین نوری، سخنگوی والی صاحب ولایت هرات. یک ایمیل داریم از ولایت هرات که مربوط به یک خانم است، یک مادر است که می نویسن برای ما که پسر 16 ساله دارن و در زمان طالبان در کابل اینا برای اولادشان تذکره گرفته بودن و حال پسرشان کلان شده، در صنف 7 هستن، در مکتب میگن که تذکره دوره طالب قبول نمی کنن، میگن که برو به کابل و تذکره تا تبدیل کو بیا. حالی خانم میگه من چون وضع اقتصادی ما بسیار خراب است، میگن این مشکل ما چطور میشه، ما چطور میتونم این مشکل حل کنم. این میگه تنها مشکل ما نه، مشکل صدها طفل دیگر است. ما گفتیم همین موضوع رو به توجه شما برسانیم که اگر این موضوع در هرات حل شوه، این راه ها خراب، زمستان و اقتصادشان هم خراب است، بیچاره تا کابل سرگردان نشه. نظر شما این مورد چی هست؟ چی میتونین بکنین؟
بله، این مشکل هست که تقریبا همیشه وجود داشته، اما میفهم که هنوزم ساختار ارائه تذکره برای شهروندان افغان به مون ساختارهای قدیمی است که از 40 سال قبل وجود داشته و هنوز ما نتونستیم که در افغانستان سیستم به خاطر توزیع کارت هویت یا همان تذکره تنظیم بکنیم که بتوانه جوابگوی این مشکلات باشه. یک مشکل قانونی است، طبیعی است که مشکلات قانونی راه حلشان هم باید از راه های قانونی باشه که بتوانه جوابگوی این مردم باشه. آنچه مهمه اینه که در قسمت تذکره ها وقتی یک شخص باشنده یک منطقه است و تذکره از اون منطقه داره و در زمانی که ما بخوایم تبدیل تذکره کنیم، قوانین ایره وضع کرده که باید شخص در اونجا حضور داشته باشه. به خاطر از اینکه ما بارها شاهد از این بودیم که به خاطر گرفتن تذکره از ولایت های دیگر به مشکل برخوردند و در صورتی که شخص در محل صدور تذکره حضور نداشته باشه، ممکن خیلی سوء استفاده از او بشه. و با در نظر گرفتن این وضعیت کنونی، ما متاسفانه مجبور هستیم که با وضع قوانین جلوگیری کنیم از خودسری ها و مشکلات بعدی که ممکن است به خاطر صدور یک تذکره برای یک فرد به کل جامعه از صدمه برسه. متاسفانه این مشکلات قانونی است.
یعنی توصیه شماست که این خانم محترم باید کابل بره بیایه؟
خب یک بحث توصیه کردن است، یک بحث زنده های قانونی است. ما خود ما میفهمیم که وقتی قانون چنین پیش بینی کرده که شخص در زمان صدور تذکره باید در اون حضور داشته باشه و نشان شخص خود شخص بر روی تذکره باشه، شما چه تصور میکنیم؟ آیا امکان از این داره که ما به دیگه طریق این مشکل حل بسازیم؟ چون اون شخص میره از همون ولایت و از قریه ای که در اونجا هسته و از ولسوالی که هسته باید تذکره بگیره و در همون کتابی که در اونجا وجود داره باید نشان شخص کنه. بنابراین هویت از شخص
شخص برمیگرده به نشان شخص و ثبتی که در امون کتاب امون ولسوالیش میشه. چون از یک ولایت دگیست متاسفانه باید این مرحله اجرا بشه تا اینکه اینا بتونن صاحب یک تذکره بشن.
خب به هر حال خیلی مشکل قانونی داره، شما هم گفتین به ما فعلا واضیست، ما ببینیم این موضوع رو تعقیب کنیم. خواهش ما از شما و از والی صاحب محترمی است که اگر بتونین در این مورد یک چاره اساسی بکنین که میلیون ها انسان میشه به این شکل که سرگردان هستن. صاحب نی
میشونیم که حتی زمینه توضیح تذکره الکترونیکی هر وقت که امیالک در داخل وزارت داخله روی از این کار میشه و گفته میشه که در کابل روی از این کار صورت گرفته و در بعضی مناطق حتی در خود کابل به شکل ازمایشی توضیح هم گردیده. ما امیدوار هستیم که با ارائه تذکره های الکترونیکی مشکل در افغانستان که چی مشکل حتی میتونه یک شخصی که خارج از کشور داشته باشه برای خودش تذکره از همون ولایتی که در اونجا زندگی میکنه اخذ بکنه، که امیدوار هستیم با اجرای این طرح تمامی مشکلات ما در این زمینه حل بشن.
محترم آقای محی‌الدین نوری سخنگوی والی صاحب هرات، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان و ما امیدوار هستیم که قناعت از شنونده ما حاصل شده باشه و امیدوار هستیم که این موضوع در کابل جدی تعقیب شود. صاحب بسیار زیاد تشکر از شما.
لطف کردید، ممنون از شما.
خداحافظ. خداحافظ.
چرا ما وزیر مهاجرین توانایی اگر مهاجره که نداشت از ایران تقاضا کرده است؟ توانایی نداشت وقتی که مردم اومده جلب پاسپورت اصلا در افغانستان وجود نداره. دایرات رفتیم، باز دایرات رفتیم، کابل، کابل هم نبود. هر جلب امروز در $500 خرید و فروش می شود. او بدبخت مهاجره که اومده $500 در کجا داره؟ $500 اگر می داشت در افغانستان به ایران نمی رفت. ما خود تقاضای آقای ظریف نظر از شما همی است که می سوال ما در وزارت امور مهاجرین سوال کنیم، چی بدبختی از وزارت داخله پرسان کنیم. وقتی که توانایی ندارن اگر مهاجر درخواست نکنن، وقتی که درخواست کردن باید کاراش رو انجام بده، اصلا انجام نمیده، اصلا جوابگویی نمیکنه. وقتی که جوابگویی نکنه احتمال انقلاب شدن در افغانستان وجود داره. مردم همه هم جوان ها الان هر جا نشسته 100 تا 50 تا درباره انقلاب صحبت میکند که دولت اصلا دولت فاسدیه، رشوت و بدبختیه. هر جا میری مگه بدی 5000 روپیه برو داخل میذارم فرمه میدم برای تو، هیچ کاری هم وجود نداره. تقاضای معنی هست این قضیه رو حتما پیگیری کنید، از طریق رادیو آزادی پخش کنید.
شنونده این نهایت عزیز، این موضوع را یعنی موضوع توزیع پاسپورت ها برای مهاجرین افغانی را چندین بار با وزیر مهاجرین در میان گذاشتیم و ایشان هم جواب دادند که مسئله پاسپورت ها مستقیما مربوط می شود به وزارت امور داخله و هم وعده دادند که ایشان موضوع را تعقیب می کنند تا اگر وزارت داخله در مورد همکاری نمایند. امیدوار هستیم قناعت شما حاصل شده باشد. البته قابل یادآوری است که مسئله پاسپورت و مسئله تذکره در افغانستان تا حال باید حل می شد. شما قبل از پیام خود مصاحبه ما را با سخنگوی محترم ولایت هرات را شنیدید که می گوید در مورد توزیع تذکره ها قانون کهنه 40 ساله مروج است و کار از دستشان ساخته نیست. البته ما هم به عنوان یک رادیو نمیتانیم در این مورد کمک به شما و یا به خانم محترمی که شکایت از تذکره داشتن نماییم. تنها آرزو و امید ما این است که از طریق امواج آزادی این مشکلات به گوش مسئولین امور برسد تا در مورد چاره سنجی نمایند. به هر حال پیام شما نشر شد، امیدوار هستیم که قناعتتان حاصل شده باشد.
ام مسافره که میره اینجا میره به ایران از این مرز نمروز، اما گی همیره اینجا ایران اینا را میکوشه و یکی هم سالم نمیمونه اینا را همه گیره میکوشه و طلب مینه سگه ما کله آدم و استخون آدم میاره ما میره.
بدون تفسیر.
بله سلام خدمت ظریف نظر تقدیم می دارم. دیگه یک سوال رو ما گرفتیم، میگه که اول باید مهاجرین افغان از کشورهای همسایه به افغانستان عودت داده شود. ای وای ظریف نظر، اگر من رئیس جمهور میشیدم ای از کشورهای همسایه ای مهاجرین یک تشم نمیمانده مجد، زمینه را مساعد میساختم تا دشمن از اینا سوی استفاده علیه افغانستان نکنه. یک دوم، پشت 2500 کیلومتر سرحد ما یک کشور دیگری قرار دارد به نام قبایل. هر کشوری اگر بخواهد از قبایل علیه ما مداخله کند، خوب آب را لایقه می سازد و مایه های از تصور خود بزرگتر می گیرد. سوم، باید به جوانان زمینه کار مساعد شود. دیگه از تو خواهش میکنم که اینمی چیزا اگر تطبیق شود، هیچ حاجت به این لوی جلگه و به این برادر به این گپای علاقی نیست، به این مصرفای علاقی. خدا حافظ.
بدون تبصره،
برای لوی جرگه وقت به خاطر عزیز که بررسی کنن در میان بانو با مردم که امضا شو یا نشو. اگر از ما کسی سوال کنه که امضا شو یا نشو، ما میگم باید فورا امضا شو. پیمان استراتژیک مسئولیت آمریکا را اونجا باز مستقیما در گردن خودش میشه. اون مجبور است امنیت کل کشور را بگیره، حتی از تجاوزات خارجی. ما امروز تو اصل داخل افغانستان، یعنی ما خودم از مزار اومدیم نو، تفنگدارات کار ده حدی رساندن، فعلا مردم حق خود گرفته نمیتونن. ما یک دوکان پشت لیلان فروشی رسه پس جوپوس جلابی در پدر مستادتا و پدر ممانت دادم، رفت و مامور بگیرم به خاطر که سید سکندر رفیقم قدیمه تا اونجا رفته بود، دوکانش معلوم بود، جان از در خطر غلطید. شاو از کماندانی امنیت ما خبر دادن که خود بیکش آغازه. آمریکا وقتی که مسئولیت رسمی در گردنش بیغلطه، وقت پیمان استراتژیک امضا شوه، از اتم سوال میتونه که تو چرا حق مردم گرفتی، حالی که از ترس مردم کس گپ زدن هم میتونه. خیلی از مهاجرین افغانی در اونجا زمین دارن، خانه دارن، باغ دارن که تفنگدارا گرفت از ترس رفتن هم میتونه. بسیاری مردم به خاطر امنیتی که در اونجا نیست، هیچ کس دوست و دشمن خود نمیشناسه. این امینای کمل در افغانستان میگه که شما پیمان استراتژیک امضا نکنین، قبول نکنین. اینمی روزی برسه که اینمی نفرا خودش یک سوراخ موش پیدا نتونه قایم شه. افغانستان امروز در شرایط قرار گرفته که اگر یک قدرتی قوی نظامی تحت تسلط خود نگیره، هیچ قانونگذاری اونجا اعمال نمیشه. با نمی پیمان استراتژیک امضا شوه که مو قلدرا و تفنگداران بفهمه که یک زورتر از ما اینجا هست، اگه زیاد زورگیری کردیم از ما پرسان نبونه. ما میدونم که تمام ملت مزار میگه از خدا میخواد که این پیمان استراتژیک امضا شود، ولی صدای خود کشیدن نمیتونه که اگر یک نفری که خلاف ازیر میخواد، سبا امنیتیم در خطر میگلده. این گپا نیست، در خارج مردم این گپا میزنن، در افغانستان کس گپ زدن نمیتونه. خدا کنه که این پیمان استراتژیک زودتر امضا شود. این خواسته مردم است، ملتی که تفنگ نداره، زور نداره، هیچ چیز نداره، خواسته این مردم است. وی خواسته اینایی که میگه از بلندگوها صدای خود در میاره که ما قبول نداریم، قبول نداریم، اینا یک تیپای بخصوصی است که اونا نمیخوای نظم در افغانستان به وجود بیاد، به خاطر اینکه بازی کارایشون نمیچله. ما حتی ما خبر داریم که در مهاجرینم راضی است به همین کمی امضا شو که ما اگه امنیت داشته باشیم بریم داخل افغانستان. 30 سال از مردم 32 سال از آوار است. یعنی تو گپاست.
شنونده نهایت عزیز، نظر خاص شما را که حاوی ادعاهای شما است نشر شد. البته قابل یادآوری است که در مورد ادعای شما از طرف خبرگزاری های مستقل گزارش های موثق ارائه نمی شود. به هر حال اگر مسئولین امور در ولایت بلخ و در شهر مزار شریف در مورد ادعای شما دلایل موثق داشته باشند، یعنی برعکس ادعای شما دلایل داشته باشند، رادیو آزادی آماده است تا صدای آنها را نیز از طریق رادیو آزادی نشر نمایند. به هر حال به خاطر آزادی بیان، افکار و نظریات مختلف در این برنامه نشر می شود. فراموش نکنید که این نظریات و پیشنهادات نظر خاص ما کارکنان رادیو آزادی یا خود رادیو آزادی نمی باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. بعد این ترتیب وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیواد څخه د باندې یو
کاروان سم موضوع دی چې موږ د ځمکې په نظر دا
کې له تاسو سره ټول تاوړه نکوم او مندارنګ سره موریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده های ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیم.
ما به نظر بانه در مستقیم هم نشد
بسار اگر موضوع بسار کدر شما بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.